بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
ولکن الاولا ان یفرق، صفحه 120 خط سطر دوم. ولکن الاولا ان یفرق بین امکان تفسی به توریه و امکانهی به غیرها به تحقق الموضوع فی الاول دون الثانی، لان الاصحاب وفاقا لشیخ فی المبسوط ذکروا من شروط تحقق الاکراه ان یعلم او یظن المکره بالفرد انه لو امتنع مما اکره علی وقع فیما توعد علی، و معلوم ان المراد لیس امتناعه عنه فی الواقع ولو مع اعتقاد المکره بالکسر عدم الامتناع، بل المعیار فی وقوع الضرر اعتقاد المکره لامتناع المکره، و هذا المعنا یصدق مع امکان توریه ولا یصدق مع التمکن من التفسی به غیرها، لان المفروضه تمکنه من الامتناع مع اطلاع المکره علی و عدم وقوع الضرر علی. و الحاصل ان التلازم بین امتناعه و وقوع الضرر الذی هو المعتبر فی صدق الاکراه موجود مع التمکن بالتوریه لا مع التمکن بغیرها، ففهم. ثم انما ذکرنا من اعتبار العجز عن التفسی انما هو فی الاکراه المسوق للمحرمات، و مناطه توقف و دفع ضرر المکره على ارتکاب المکره علی، و اما الاکراه الرافع لأثر المعاملات فالظاهر ان المنات فيه عدم طیب النفس بالمعامله و قد يتحقق مع امکان التفسی. مثلا من کان قائدا في مكان خاص خال عن الغير متفرقا لعبادت او مطالعت، فجاءه من اکرهه على بیع شیء مما عنده و هو فی هذه الحال غیر قادر على دفع ضرره و هو کاره للخروج عن ذلك المکان، لکن لو خرج کان له فی الخارج خدم یکفونه شر المکره فالظاهر صدق الاکراه حین اذن به معنا عدم طیب نفس لو با ازالک شی به خلاف من کان خدمه حاضرین عنده. بحث بر سر این بود که آیا برای تحقق اکراه عجز از تخلص شرط است یا عجز از تخلص شرط نیست. به عبارت دیگر مکره به کسی گفته می شود که ناچار باشد، چاره ای جز ارتکاب مکرهون علیه نداشته باشه، یا اگر چاره دیگری هم داشته باشد به صرف این که مکره او را اکراه کرد بر این عمل اکراه صدق می کند و آثار فعل از اون مکرهون علیه مرتفعه. مرحوم شیخ اثبات فرمودن که ما به ادله که مراجعه می کنیم، چه ادله عامه و چه ادله خاصه، از ادله استفاده نمی کنیم عجز از تفسی را. اگر امکان تخلص هم برای ما باشد، اگر امکان تفسی هم باشد، و به عبارت دیگر اگر مندوحه هم داشته باشیم، باز هم اکراه صدق می کند. شاهدش هم یکی روایت نبوی بود که وقتی عمار حضور پیغمبر آمد و به پیغمبر عرض کرد من هلاک شدم، پیغمبر فرمودن ان عادوا فعد، اگر باز هم آمدن و تو را اجبار بر کفر کردن، کفر را بر زبان جاری کن. و پیغمبر نفرمودن اگر می توانی توریه کن و اگر نمی توانی کفر را بر زبان جاری کن. این که نفرمودن در صورتی کفر را بر زبان جاری کن که عاجز از توریه باشی، اطلاق این روایت می فهماند چه ما عاجز باشیم و چه ما قادر بر عرشبت که توریه باشیم. در هر دو جا اگر ما فعل مکرهون علیه را انجام دادیم، چیزی بر عهده ما نیست. این خلاصه حرف چند روز گذشته. شیخ امروز میخوان بفرماین فرق است بین این که ما با توریه تفسی بکنیم یا با غیر توریه. توریه معناش این است که انسان چیزی را به ظاهر بگوید اما معنای واقعی اون لفظ را اراده نکند، خلاف ظاهر معنا را قصد بکند، خلاف ظاهر معنا را اراده بکند. گفتن لفظ و اراده خلاف ظاهر معنا، این رو بهش میگیم توریه. حالا بین توریه و غیر توریه را فرق خواستن بگذارن. فرمودن در توریه اگر امکان توریه هم باشد، باز هم اکراه صدق می کند. اما در غیر توریه اگر راهی برای فرار داشته باشیم، دیگه اونجا اصلا اکراه صدق نمی کند. اکراه وقتی صدق می کند که راه منحصر باشد، و الا ما که راه دیگری داشته باشیم اصلا اکراه صدق نمی کند. چه فرق است بین توریه و غیر توریه؟ فرقش اینه که در باب اکراه گفتن فعل مکره، مکرهون علیه، چیزی است که اگر چنانچه مکره امتناع بورزد از خواسته مکره، بترسد در ضرر بیفته. حالا ترسش به حد یقین باشه یا به حد ظن. کسی که یقین دارد یا کسی که ظن و گمان دارد که اگر سرپیچی کند از گفته مکره به ضرر خواهد افتاد، به اون چه وعده داده است دوچار خواهد شد، این رو بهش میگیم اکراه. مثلا گفته است باید این کار رو انجام بدی و اگر انجام ندادی فلان بلا را سرت میارم. من یقین دارم که این ظالم راست میگه، یا اگر یقین نداشته باشم حداقل ظن دارم که راست میگه. پس اگر من سرپیچی کردم و مخالفت کردم و امتناع ورزیدم، ترس این هست که در ما تو ادع علی من دوچار بشوم و اون چرا که گفته بود از باب اضرار به من اون اضرار را وارد بکنه. این معنا در توریه هست. اگر طرف گفت خانتا بفروش و من گفتم بعتو و از بعتو بیع را اراده نکردم، چیشی را اراده کردم؟ اجاره را اراده کردم، چون اجاره هم یک نوع بیع دیگه. اجاره بیع المنفعه هست، بیع بیع العین است و اجاره تملیک المنفعه. من گفتم بعتو اما با به تو چی اراده کردم؟ اجاره را اراده کردم. همون معنا که در مخالفت اولی هست در توریه هم هست. اگر این ظالم و اگر این مکره بفهمد من توریه کردم و بفهمد من برخلاف واقع کاری کرده ام، آیا ضرر به من میرساند یا نمیرساند؟ ضرر به من میرساند. پس خوف تضرر با توریه هم هست، اما با یک قضیه. اگر ظالم متوجه بشود من توریه کرده ام، اگر ظالم متوجه بشود من خلاف واقع را اراده کرده ام،
پس اونجایی که ما توریه می کنیم احتمال وقوع در ضرر لو طلع المکره و علا امتنائی احتمال وقوع در ضرر هست یا نی؟
هست،
اما در غیر توریه نیست. اگر طرف گفت خانتا بفروش و من متوسل به گردن کلوفتر از این ظالم شدم، گفتم آقای گردن کلوفتر شر این ظالم را از سر من کوتاه کن، اینجا اگر مکره علمم داشته باشد که من امتناع بورزم، آیا به من ضرری میزند یا نه؟ ضرر نمیزند، چون گردن کلوفتر اینجا ایستاده. پس در اونجا اگر من راه چاره ای داشته باشم، یقین هم داشته باشم که مکره بداند من امتناع ورزیده ام، دیگه از ضرر این مکره در امان هستم. اما در توریه اگر علم پیدا کند من مخالفت کردم، باز احتمال اضرار هست. پس در توریه ولو امکان توریه هم باشد، اکراه صدق می کند و آثار فعل مکرهون علیه از مکرهون علیه مرتفعه. اما غیر از اکراه، چون دیگه اون آثار برش بار نیست و من ایمن هستم از شر این آقای مکره، بنابراین دیگه مکره بر من صدق نمی کند. من که می توانم از تحت یوغ این مکره خارج بشوم، باید بروم سراغ اون راه و اون راه رو انجام بدم. پس جایی من مکره می شوم و جایی احکام مکرهون علیه از من برداشته می شود که راهی جز اطاعت از مکره نداشته باشم، و الا اگر راهی داشته باشم حتما باید سراغ اون راه بروم، و سراغ اون راه که رفتم دیگه خیالم راحت است که از شر این مکره من در امان هستم. پس فرق میگذاریم بین این که ما تفسی و تخلص پیدا بکنیم از مکرهون علیه به سبب توریه یا به سبب غیر توریه. در توریه مطلقا اکراه هست، چه امکان تخلص باشد و چه امکان تخلص نباشد. اما در غیر توریه وقتی اکراه هست که امکان تخلص نباشد و من عاجز از تخلص باشم، و الا اگر امکان تخلص داشته باشم باید خودم را از این اکراه چکار بکنم؟ تخلص بدهم و نجات بدهم خودم را. عنایت فرمودیم شیخ مثلا تمام این حرفا که ما تا اینجا گفتیم، آیا باید ناچار بشیم؟ آیا راه باید منحصر باشد؟ آیا عجز از تفسی شرط هست یا شرط نیست؟ همش مال اونجاهایی است که مکرهون علیه ارتکابش بر من حرام باشد. اگر مکرهون علیه یکی از محرمات بود، ما میگیم عجز از تفسی شرطه و باید راه منحصر باشه. مثلا ظالم بگوید باید این مشروب را بخوری، من اگر بتوانم فرار بکنم از این مجلس شراب و خودم را از گیر این مکره خلاص بکنم، بر من فرار کردن چیه؟ واجبه. وقتی خوردن شراب برای من جایز است که راه منحصر به شرب خمر باشه، غیر از این راه دیگه تمام درها به روی من بسته است. پس عجز از تفسی را اگر ما معتبر دانستیم و شرط دانستیم، مخصوص جایی است که مکرهون علیه چی باشه؟ از محرمات باشه. اما اگر مکرهون علیه از معاملات بود، صحت و بطلان صحت را میخواست برداره، تمامیت را میخواست برداره، اونجا دیگه لازم نیست راه منحصر باشه. همینقدر که من طیب نفس نداشته باشم، همینقدر که من کاره باشم، همینقدر که دل من این معامله را نخواهد انجام بگیرد، صرف طیب نفس من کافی است برای اینکه اکراه صدق بکند و بگیم معامله ای که انجام گرفته است چه معامله ای است؟ معامله باطله. پس فرقون بین این که مکرهون علیه من المحرمات باشد یا مکرهون علیه من المعاملات باشد. اگر مکرهون علیه من المحرمات بود شرطش عجزه، شرطش انحصاره، اما اگر مکرهون علیه من المعاملات بود شرطش عجز از تفسی نیست، ولو امکان تفسی هم برای من باشه. همین قدر که طیب نفس نداشته باشم بس است برای تحقق اکراه. حالا مثال میزنیم، اگر کسی در جایی نشسته مشغول عبادته، شب اول ساله، روز عرفه است، رفته تو حرم امام حسین علیه السلام، با هزار زحمت یک جایی پیدا کرده، با خدا خلوت کرده، دارد دعای عرفه امام حسین رو در روز عرفات میخونه. حالا یک ظالمی از در وارد میشه، میگه باید خانت رو بفروشی. این آدم اگر از حرم خارج بشود نوکرهاش دست به سینه ایستادن، یا یک گردن کلفتر از این ظالم دم در صحن نشسته، اگر این آدم از حرم خارج بشود و به او بگد شر این مکره را از سر این مکره بر می دارن. اما دلش نمیاد این محل را رها بکنه، اگر اینجا را از دست داد دیگه گیرش نمیاد، ولذا با اکراه نفس میگد بیع تو، میگه فروختن. این بیع صحیح هست یا باطل؟ این بیع باطله. چرا؟ برای اینکه طیب نفس دارد یا ندارد؟ طیب نفس نداره. چرا گفت بیع تو؟ چون نخواست از اینجا خارج بشه و الا واقعا این آدم مایل نیست. و خدا در قرآن میفرماید به چه معامله ای ترتیب اثر بدید؟ به اون معامله ای که طیب نفس توش باشد. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان ترازن، یعنی تجارتن ان طیب نفسن. یا در اون روایت معصوم فرمود لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسهی. اینجا طیب نفس نیست. چون طیب نفس نیست به این معامله میگیم معامله مکرهون علیه و میگیم اثر صحت بر این معامله بار نمیشود. بله، اگر تو حرم که نشسته است نوکرش هم جلوش نشستن، این میتوند بگد بابا شر این ظالم را از سر من کوتاه کنی، بازم هیچی نمیگه. تا ظالم گفت بعدارک گفت بعتو داری، اینجا دیگه اکراه صدق می کند یا نه؟ اینجا دیگه قطعا اکراه صدق نمی کند، چون می توانست به این آقا بگه از جاشم بلند نشه، بگه شر این آقا را کوتاه کنید. اگر بعدم بگد من طیب نفس نداشتم او رو تصدیقش نمی کنیم. پس بنابراین فرق بین الاکراه الحاصل فی المعاملات ول اکراه الحاصل فی المحرمات. اکراه حاصل در محرمات وقتی تحقق پیدا می کند کراه منحصر باشد به ارتکاب حرام، اما اکراه در معاملات وقتی تحقق پیدا می کند که انسان طیب نفس نداشته باشد و کاره باشد، ولو امکان تخلص هم برای او وجود داشته باشد. عنایت فرمودید. این خلاصه ی حرف مرحوم شیخ تا اینجا، و از همین جا روایتی را که از ابن سنان خوندیم روشن میشه که ابن سنان آمده بود جبر و اکراه را یک جا ذکر کرده بود و از امام پرسیدن مل فرق بین الجبر و الاکراه، امام فرمود الجبر من از سلطان و الاکراه من از زوجه من الاب من الام، همینه دیگه. چون سلطان اگر چیزی گفت ما دیگه چاره ای در مقابل امر سلطان داریم یا نه؟ اونجا دیگه ناچاری است. پس اجبار سلطان حرمت محرم را برمی دارد. چیزی که بر من حرام شد دیگه حرام نیست. اما اکراه زن و اکراه نمیدونم پدر و اکراه پسر فقط اثر معامله را برمی دارد. اما اگر گفت باید شراب بخوری، من که می توانم از گیر اینها خودم رو خلاص بکنم، واجب است از گیر اینها خودم را خلاص بکنم و مرتکب حرام بشوم یا نشوم؟ مرتکب حرام نشوم. پس بنابراین اکراه در معاملات معناش روشن شد. روایت را چه کنیم؟ در روایت پیغمبر فرمود رفع عن امتی تسعه. یکی از اون تسعه چی بود؟ ما اکره و علی. اون اکراه هم مراد همون اکراه عرشبت که اکراه السلطانه، یعنی اونی که آدم راه برش چی بشه؟ منحصر بشه. تا بعدش فرمود و مزتر رو الی. اون اکراه هم یک نوع اضطراره، یک نوع ناچاریست. مل فرق بین المعتوف و المعتوف علی؟ پیغمبر فرمود رفع عن امتی تسعه ما لا یطیقون، ما لا یعلمون، ما اکره و علی، مزتر رو الی. مل فرق بین الاضطرار و الاکراه؟ چون عطف دلیل مغایرته، میخواد بگد معطوف غیر از معطوف و علیه مغایره با هم هست. میگن فرق بین اضطرار و اکراه این است که اضطرار جایست که آدم ناچار بشود، اما این ناچاری خود به خود سراغ آدم بیاد. کسی ناچاری را بر من تحمیل نکرده باشه، من تشنه بشوم و تشنگی کار را بر من، کار را به استخوان من برساند و لذا آبی که قیمتش 10 تومنه 100,000 تومن میخرم، یا من گرسنه بشوم یا خدای ناخواسته مرضی سراغ من یا سراغ فرزندم بیاد که برای علاج اون مرض ناچار میشم خانه 10 میلیونی را 1 میلیون بفروشم. پس اضطرار ناچاری هست که سراغ انسان آمده، کسی اون ناچاری را بر ما تحمیل نکرده. اما اکراه به ناچاری گفته میشود که کسی اون ناچاری را بر ما تحمیل کرده باشد. ظالم میگد یا این شراب را بخور یا 1,000 تازیانه باید بخوری. من ناچارم شراب را بخورم، اما این ناچاری را کی بر من تحمیل کرد؟ ظالم بر من تحمیل کرد. پس فرق بین اضطرار و بین اکراه هم روشن شد. حالا عنایت بفرمایید. لکن الاولا، لکن اولا این است که ما بین توریه و بین غیر توریه فرق بگذاریم. جایی که امکان توریه هست بگیم اکراه هست، اما جایی که امکان غیر توریه هست اکراه نیست. ان یفرق بین امکان تفسی به توریه، اگر برای من ممکن باشد تخلص پیدا بکنم از اکراه به توریه، یا برای من امکان تخلص باشد به غیر توریه. بین توریه و غیر توریه فرق بگذاریم. به تحقق الموضوع فل اول، بگیم اگر امکان تفسی به توریه بود، با امکان تفسی باز هم اکراه هست. به تحقق الاکراه، اکراه در اول هست، موضوع که اکراه هست در امکان تفسی به توریه هست دون از ثانی. اما اگر امکان تفسی به غیر توریه بود دیگه اصلا اکراه نیست. چرا؟ لأن الاصحاب، برای این که اصحاب وفاقا لمرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط ذکروا من شروط تحقق الاکراه، گفتن اکراه وقتی است که شخص مکره یا عالم باشد یا زان باشد که لو امتنع و خالف المکره لعذر المکره و ایاهو، این خوف ضرر را داشته باشد. یعلم او یزن، یعلم او یزن المکره، مکره را به فرد بخوانید، که ان این مکره لو امتنع، اگر مخالفت بکند و سرباز بزند، اما اکره علیه، ما اکره علیه را ازش سرباز بزند و انجام ندهد. اینجا عرض شود که وقع فی ما توعد علیه، در اون وعده شری که این ظالم داده است، در اون وعده شر خواهد افتاد. و معلومون، و این که میگیم اگر امتناع بورزد، یعنی از واقع امتناع بورزد یا از ما علم شخص مکره، از معتقد مکره اگر امتناع بورزد. و معلومون ان المراد، این که میگیم اگر امتناع بورزد، لیس امتناع المکره اما اکره علیه فی الواقع، مراد این نیست ولو مع اعتقاد المکره عدم الامتناع، اگر مکره بداند من امتناع نورزیده ام اما من از واقع امتناع بورزم، اینجا خوفی هست یا خوفی نیست؟ اینجا خوفی نیست. کجا خوف هست؟ جایی که من با اعتقاد مکره مخالفت بکنم، نه با واقع. و معلومون ان المراد لیس امتناع المکره اما اکره علیه فی الواقع، ولو با اعتقاد مکره عدم امتناع را، بل المعیار فی وقوع الضرر، اونی که معیار است در این که من در ضرر واقع می شوم، معیار اعتقاد المکره. من با اعتقاد مکره اگر مخالفت بکنم به ضرر می افتم، بل المعیار فی وقوع الضرر اعتقاد المکره لامتناع المکره، شخص مکره اعتقاد پیدا بکند که این مکره امتناع ورزیده است و مخالفت کرده است. و هاذ المعنا، و این خوف وقوع در ضرر با توریه هم هست یا نیست؟ این شخص توریه کننده الان کنار دست این ظالم نشسته، اگر این ظالم ملتفت بشود که این بابا توریه کرده است، پدر این بابا را در میاره دیگه. پس این خوف هست دیگه، با احتمال دیگه، بله، با اگر دیگه. حالا بالاخره شما این اگر را از دست ندید که بعد دردمون میخوره. و هاذ المعنا یصدق مع امکان توریه، اگر امکان توریه باشد، باز هم لو طلع این مکره بر امتناع من، باز هم لعذر الیه. اما اگر غیر از اکراه راه های دیگری باشد، ولو یقین داشته باشم که مکره علم به مخالفت پیدا بکند، اما من از شر این مکره در امان هستم یا نیستم؟ در امان هستم، چون فرار کردم، اینجا نیستم، یا به ظالم گردن کلفتری متوسل شدم دیگه، به خلاف اونجایی که غیر از توریه باشد. ولا یصدق مع تمکن من التفسی بغیر توریه. چرا؟ لان المفروض، برای اینکه فرض این است که با این راه آمد و تخلص پیدا کرد از اکراه. تمکنه من الامتناع، می تواند امتناع بورزد و سرباز بزند و مخالفت بکند، حتی مع اطلاع المکره علیه، مکره بر امتناعم علم حاصل بکند، باز هم برای من امتناع ممکنه و تخلص از این ظالم برای من آسانه. و عدم وقوع ضرر علیه، اگر علمم پیدا بکند، ضرری از ناحیه او به من متوجه نمی شود. والحاصل، خلاصه حرف این که ان التلازم بین امتناعه و وقوع الضرر الذی هو المعتبر فی صدق الاکراه موجود مع التمکن بالتوریه، تلازم بین علم مکره به امتناع و وقوع ضرر در توریه این تلازم هست، اما در غیر توریه این تلازم نیست. خلاصه ی حرف این که ملازمه بین امتناع مکره و وقوع ضرر، اون وقوع ضرری که معتبر بود در صدق اکراه، این ملازمه بین امتناع و وقوع ضرر موجود مع تمکن به توریه. اگر من متمکن از توریه بودم این ملازمه موجود هست، لا مع تمکن به غیرها. اما اگر به غیر توریه به راه دیگری تمکن داشتم این ملازمه موجود نیست. علم به امتناع دارم اما علم به وقوع ضرر ندارم، چون از شر او دیگه در امان هستم. ففهم که نه بابا، بالاخره یک مورد داریم در توریه. اگر من در توریه یقین داشته باشم که این آدم هیچ وقت علم به امتناع پیدا نمی کنم، اونجا را چه میگی؟ جایی که احتمال علم داشته باشیم، اگر من علم داشته باشم که این مکره هیچ وقت به طوری علم حاصل نمی کند، من از شر او در امانم ولو با او مخالفت کرده باشم. در واقع ثم انما ذکرنا من اعتبار العجز عن التفسی، این که عجز از تفسی را ما ذکر کردیم و شرط دانستیم، انما هو در هر اکراهی نیست، این عجز از تفسی فقط در اکراهی است که مسوق محرمات باشد، یعنی جایی که مکرهون علیه جزو چی باشه؟ جزو محرمات باشد، اونجا عجز از تفسی شرطه. و مناطه و منات اکراه در همچه جایی توقف و دفع ضرر المکره، اگر خواستیم ضرر مکره را از خودمون دفع کنیم متوقف باشد دفع ضرر علر ارتکاب المکره علی، واقعا مکرهون علی با ارتکابش دافع ضرر باشد، هیچ راه دیگر من نداشته باشم. توقف دارد دفع ضرر مکره علر ارتکاب المکره علی. و اما اون اکراهی که مال معاملات هست، معاملات مکرهون علی، و اما الاکراه الرافع، اون اکراهی که اثر معاملات را که صحت باشد میخواد بردارد، اونجا دیگه عجز از تفسی شرط نیست. فالظاهرو ان المناطفی، منات در اکراه رافع اثر معاملات عدم و طیب نفس بالمعامله، همینقدر که آدم راضی به معامله نباشد بس است برای این که اثر معامله برداشته بشه، عجز از تفسی شرط نیست. و قد یتحقق، و این عدم طیب نفس گاهی تحقق پیدا می کند مع امکان تفسی، در این حال که تفسی هم برای ما چی داشته باشه؟ امکان داشته باشه. ولو امکان تفسی هم باشد، همینقدر که طیب نفس نباشد کفایت می کنه. مثلا من کان قائدن فی مکان خاص، اگر کسی در جای خاصی نشسته، خالن عن الغیر، تو خودش فرو رفته و از غیر خودش خالیست، متفرقن لعباده، خودش رو فارغ البال کرده است برای عبادت یا برای مطالعه، فجاءه، بیاید او را من اکرهه علی شیء مما عنده، بگد خانتو بفروش، فلان کتاب را بفروش، اجبارش بکنن. و هو فی هذه الحال، این بابا تا نشسته است و مطالعه می کند قدرت دفع این ظالم را ندارد. و هو فی هذه الحال غیر قادر علی دفع ضرره، و هو کاره للخروج، دلش نمیخواد این مکان را رها بکند، انزال کل مکان، لکن لو خرجه، اگر خارج بشود، کان لهو فی الخارج خدم، در خارج خدم و حشمی دارد که یکفونه نه یکفونه، کفایت میکنن او را شر مکره رو از سرش بر میدارن، یکفونه شر المکره فظاهر، همچه جایی اکراه صدق میکند دیگه، فظاهر و صدق الاکراه هین ازن. چرا؟ به معنا عدم تیب نفس، واقعا تیب نفس ندارد لو با ازال کشه. اما اگر خدمش اونجا نشسته باشن، به خلاف من کان خدمه حاضرین عنده و توقف دفع ضرر مکره و توقف دفع ضرر اکراه شخص علی امر خدمه، به خدمش امر کند به دفعهی، به این که دفع ضرر کنن و تردهی این ظالم را از اینجا تردش کنن، دورش بیندازن. همچه جایی اگر باز به خدم چیزی نگفت، این آدم دیگه بگد من تیب نفس نداشتم، دروغ گفته. عرشبت که فانهازا لا یتحقق فی حقه الاکراه، به این آدم مکره گفته نمی شود. و یکذب لو ادعا، اگر گفت من کاره بودم، در ادعاش او را تکذیبش میکنیم، تصدیقش نمیکنیم، به خلاف الاول که باید بیاد بیرون و نخواست بیاد بیرون. چون امکان تفسی شرط نیست، چون کراهت داشت بیاد بیرون، دلش میخواست الان مشغول عبادت باشه، گفتیم دیگه. اذا اعتذر، به خلاف الاول اذا اعتذر فکراهت الخروج عن ذلک المنزل، همین که کراهت دارد از این منزل خارج بشود، ولو فرض فی ذلک، خب همینقدر که کراهت داشت خارج بشود، همین بس است برای صدق عدم اکراه. اما در همین جا اگر ظالم بیاد بگه شراب بخور، شراب بخور و دعای ابو حمزه بخوان، من میتونم بیام بیرون داد بزنم و شر این ظالم رو از خودم دفع کنم، اینجا شرب خمر بر من چیه؟ حرام هست. چه وقت جایز میشه؟ وقتی راه منحصر باشد. و در همین صورت اگر این آدف علا فرز فی ذلک المثال اکراهه علا محرمن، او را بر فعل حرامی اجبار بکند، لم یعذر فی، معذور نیست به مجرد کراهت الخروج عن ذلک، از این که نمیخوام از اینجا خارج بشم، من ذلک المنزل. فقط تقدم الفرق، سابق هم بین جبر و اکراه فرق گذاشتیم یا نه؟ گفتیم الجبر من السلطان و الاکراه من الزوجه، اون مال معاملات و عقوده، اون مال محرماته. وقد تقدم الفرق بین الجبر و الاکراه فی روایت ابن سنان، فل اکراه المعتبر فی تسویق المحظورات، اون اکراهی که در تجویز محرمات آمده است و تجویز کرده است برای ما محرمات را، خوال اکراه به معنی الجبر، همون جبر سلطانی است که چاره ای از مخالفت ما نداشته باشیم، راهی برای نجات نداشته باشیم. به معنی الجبر المذکور و رافع لأثر المعاملات، اون اکراهی که اثر معاملات را برمی دارد، همون اکراه زوجه هست که آدم میتوند تفسی هم پیدا بکند، اما مداراتن له گاهی نمیخواد تفسی پیدا بکند. و رافع لأثر المعاملات هو الاکراه الذی ذکر فیها انه قد یکون من الاب والولد والمرأة والمعیار فیه، معیار در اکراه رافع اثر معاملات ادب و طیب نفس فیها، آدم طیب نفس نداشته باشد، لزروره، نه این که به حد اضطرار و به حد الجا و ناچاری برسد، لزروره والالجا. اگر چه وقتی اکراه گفته می شود، از اکراه به ذهن ما چی تبادر می کنه؟ الجا تبادر می کنه. اما اکراه در معاملات الجا نیست. و ان کان الالجا هو المتبادر من لفظ الاکراه ولذا یهمل الاکراه، اکراهی که در حدیث رفع وارد شده است به همون الجاء تفسیر شده، ولذا یحمل الاکراه فی حدیث رفع علل الجاء و ضروره فیکون الفرق بین الاضطرار المعطوف علی. پس بین اضطراری که عرض شده است به اکراه و اکراهی که معطوف علیه است فرقش چیه؟ فرقش این است که هر دوش الجاءه، اما الجا گاهی از ناحیه غیر به ما تحمیل میشه، گاهی خود به خود سراغ ما میاد، خود به خود بیاد بهش میگیم اضطرار، از ناحیه غیر باشد بهش میگیم اکراه. فیکون الفرق بین اضطرار بین اکراه و بین اضطراری که المعطوف علیه فی ذلک الحدیث اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل غیر. اضطرار به اون ناچاری میگیم که از فعل غیر نباشه، تحمیلی نباشه، خود به خود سراغ آدم بیاد، کلجوع و العطش و المرض. لکن ندائی علی اعتبار ما ذکرنا. خب این که ما گفتیم در معاملات عدم و طیب نفس کافی است و الجا لازم نیست، اونی که دائی شد ما در معاملات عدم طیب نفس را معتبر بدانیم، هو ان العبرت فیها، در معاملات اونی که ملاک است و معتبر است، اون قصدی است که از چه راه بیاد؟ قصدی که از راه طیب نفس حاصل بشود معتبر. در معاملات قصد حاصل عن طیب نفس است. از کجا میگید؟ از آیه و روایت، حیث استدلوا علی ذلک، برای قصد حاصل از طیب نفس استدلال کرده اند به قول خدای متعال الا ان تکون تجارتا ان ترازن، ان ترازن یعنی ان طیب نفس، ولا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه. و از اون طرف و عموم اعتبار الاراده گفته ان لا طلاق الا به ارادتن، این اراده یعنی اراده ای که از راه تعمد باشد، و تعمد کجا هست؟ وقتی که جزم باشه. جزم کجا هست؟ وقتی که طیب نفس باشد. و عموم اعتبار اراده در صحت طلاق و خصوص ماورد، گفته شده است اگر کسی مداراتن لزوجه زوجه دیگر را به حسب ظاهر طلاق داد، این طلاقش باطل است چون طیب نفس نداشته، مداراتن لزوجه طلاق داده است، لا طیبن لنفسه. و خصوص ما ورد فی فساد طلاق کسی که طلق زوجه خودش را للمدارات معیاله. فقط تلخص مما ذکرنا، خلاصه حرف این شد که اکراه رافع محرمات اخص است از اکراه رافع اثر معاملات. اکراه رافع محرمات کجا هست؟ جایی که ناچار بشه، اما در معاملات ناچاری شرط نیست. فقط تلخص مما ذکرنا ان الاکراه الرافع لأثر الحکم تکلیفی که حرمت باشد اخص است از اکراهی که الرافع لأثر الحکم الوضعی، در حکم وضعی عدم طیب نفسم کافی بود، ناچاری شرط نبود. ولو خب حالا اگر ما بیایم بگیم هر دو برای دفع ضرر، نسبت بین اکراه رافع حکم تکلیفی و اکراه رافع حکم وضعی، عموم و خصوص مطلق می شود. پس اگر به حسب معنای اکراه بخواهیم برسیم، نسبت بینشون عموم و خصوص مطلقه. هر اکراهی که رافع حرمت هست رافع صحت هم هست، اما هر اکراهی که رافع صحت هست رافع حرمت نیست. اما اگر گفتیم ملاک و منات در اکراه دفع ضرره، در هر دو دفع ضرر هست، اما نسبت بینشون چیه؟ عموم و خصوص من وجه. بعضی از جاها هم ناچاری است هم عدم و طیب نفس، بعضی از جاها عدم طیب نفس هست اما ناچاری هست یا نیست؟ نیست، مثل اون آقا که تو حرم خوابیده بود. بعضی از جاها اجبار هست اما عدم طیب نفس نیست، بلکه طیب نفس هست. مثل مثالی که بعد میگیم، اگر کسی بگه یکی از دوتا زنات رو طلاق بده، این بابا میاد میاد یک زنش پیره، یک زنش جوانه، این یکی با اون بهتر میزازه، اون ازش دلش پره، اونی که دلش پره طلاق میده. پس همین رو اختیار کرده. طیب نفس هست اما اجبارم هست. یک جاهای اجبار هست، عدم طیب نفس نیست بلکه طیب نفسه. یک جاهای عدم طیب نفس هست اما اجبار ظالم نیست. یک جاهای هم اجبار ظالم هست و هم عدم طیب نفس. چرا جمع؟ حالا فردا میخونیم، از قول علامه میخونیم. اگر بگرد یکی از دو زنات رو طلاق بده، شما کدوم طلاق میدی؟ نه ببین، کدوم طلاق میدی؟ سبک و سنگین میکنی. ببینی این یکی واقعا ته دل نسبت به اون خلاصه یک کدورت خاطری داری، پس همین رو انتخاب میکنی. همین انتخاب یعنی با طیب نفس داری این کار میکنی، ولو اجبار بوده، اما این اجبار شما را به این عرش ود که طیب نفس بوده. حالا اینه فرده، حالا اجازه بدید قبل از عید مسلمان اینه فرده انشالله ببینیم میتونیم قبولش بکنیم یا نه. پس بالاخره نسبت بین اونی که ملاک اکراه هست که دفع ضرر باشد، نسبت عموم و خصوص من وجهه. و لولوه زل اکراه ما هو المناط فی دفع کل منهما من دول ملاحظت عنوان الاکراه کانت نسبت بینهما العموم من وجه، لان المناط فی رفع الحکم تکلیفی هو رفع الضرر و فی رفع الحکم الوضعی هو عدم الاراده و عدم طیب نفس. و گاهی این دوتا با هم جمع میشن، گاهی یکی هست دیگری نیست. و من هنا لم یتعمل فی انه لو اکره احد، که ببینیم آیا اونجا میتونیم بین محرمات و معاملات فرق بگذاریم یا نه. باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.